أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. بعد از بازگو کردن تقریبا 7 قصه از قصص قرآنی، فرمود اینها سرزمین هایی هستند و اقوام و امم بودن و هستند که بعضی از اینها کلن از بین رفتن، بعضی از اینها آثارشون مونده است. در جریان قوم نوح فرمود اون تبهکاران کلن رخت بربستن، فقط وابستگان به نوح سلام الله علیه موندن و جعلنا ذریته هم الباقی. این مال قوم. در جریان قریه ها و منطقه ها و اقلیم های عذاب دیده، همون بعضی از اینها کلن از بین رفته است، بعضی از اینها مقداری از آثار اونها مونده است تا دیگران عبرت بگیرن. نظیر اونجا در سوره مبارکه عنکبوت آیه 35 به این صورت آمده است: ولقد ترکنا منها آیتن بینتن لقوم یعقلون. در ضمن داستان قوم لوط فرمود ولما انجاءت رسلنا لوطن سیء بهم بضاق بهم ذرعا وقال لا تخف ولا تحزن انا منجوك باهلك الا امراتك كانت من الغابرين. آیه 34 سوره عنکبوت به این صورت بود: انا منذرون على اهل هذه القريه رجزا من السماء و كانوا يفسقون. آنگاه در آیه 35 فرمود ولقد ترکنا منها آیه بینه لقوم یعقلون. بنابراین اقوام هم همینطورند، و قریه ها همینطورن که بعضی ها کلن از بین رفتن، بعضی ها مقدار از اونها موندن. قریه ها همینطور است. قریه ای که کلن از بین رفته است قریه های نوح و اینها بود. قریه هایی که مقدار از اون مونده است جریان لوط بود که فرمود ولقد ترکنا منها آیتن بینتن لقوم یعقلون. پس هم اقوام به دو قسم تقسیم شده، هم قریه ها. ذالک من انواع القرى نقصه علیک منها قائم و حصید، یعنی منها قائم و منها حصید. هم اقوام بعضیشون هستن که مؤمن بودن بقیه از بین رفتن، و هم قریه ها. مطلب دیگران است که اگر یک قومی کاری می‌کردند، بعد در برابر این کار یک عذاب و کیفری بر اینها بود، این یقیناً احدهما ظلم است. اگر این کیفر مطابق با اون عمل بود و اون عمل استحقاق این کیفر را داشت، این کیفر می‌شود عدل، اون عمل میشه ظلم. و اگر اون عمل شایسته این کیفر نبود و این کیفر پاداش اون عمل نبود، اون عمل می شود عدل، این کیفر می شود ظلم. دیگر هر دو عدل باشد یا هر دو ظلم باشد فرض ندارد. در چنین مواردی فرمودند یقینا یکی ظلم بود، لکن ما ظالم نبودیم و کیفر ما ظلم نبود، اونها ظالم بودند و عمل اینها ظلم بود. پس اگر عملی باشد و کیفری، یقیناً احدهما ظلم است. نمی شود هر دو عدل باشد یا هر دو ظلم. این مطلب اول. در جریان این اقوام چون اعمالی داشتند و کیفری، یقینا یکی عدل بود به دیگری ظلم. اون که ظلم بود کیفر نیست، برای اینکه خدا فرمود کار ما ظلم نبود و ما هم ظالم نبودیم، یعنی این عذاب به کیفر ظلم نبود. قهرن اون عمل میشود ظلم و اونها میشود ظالم. حالا مظلوم کیست؟ به کی ستم کردن؟ آیا به خدا ستم کردن؟ به ملائکه ستم کردن؟ به انبیا ستم کردن؟ اونها در حقیقت منزه از آنن که کسی بتواند اونها را از پا در بیاورد و به حریم اونها تعدی کند. قهرن به خودشون ظلم کردن. البته طبعات این ظلم دامنگیر قوانین الهی، دین الهی، احکام الهی خواهد شد. و ما لرمناهم ولکن لرمو انفسهم. مثل بعدی آن است که انسان در حال گرفتاری باید به پناهگاهی مراجعه کند. اینا پناهگاهشون خدای سبحان است که از او غفلت داشتند. به آلهه و بت‌هاشون مراجعه میکردند که رجوع به این پناهگاه مثل رجوع به معدن نار است، رجوع به انبار انفجار است، رجوع به لانه مار و عقرب است که فرمود فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك بما زادوهم غير تتبیب. از اون بت‌ها نه تنها کاری ساخته نبود که کمکی بکنن، بلکه تدبیر یعنی تخسیر، یعنی تباب و هلاک و خسارت باریدن. مثل تبت یدا ابی لهب بدهم. چرا؟ برای اینکه انسان اگر از یه خطری پناهنده بشود به انبار انفجار، اون ضررش بیشتر است، اون یه انفجار بیشتری است. یا از یه خطری به لانه مار و عقرب پناهنده بشود، این جز خسارت زائد چیزی دیگر ندارد. اینا در اثر همون شرک و بت پرستی استحقاق این عذاب رو پیدا کردن. در حال عذاب شدن پناهنده می شدن به این بت ها که مشکلشون حل بکنه. خب همین پناهندگی به بت ها منشأ اشکالشون شد. اینا برای نجات از عذاب به عامل عذاب پناه بردن. رجوع به بت‌ها، احترام به بت‌ها منشأ عذاب شد. اینا در حال خطر به جای اینکه برگردن موحد بشون، برمیگردن به همون لانه بت، معبدشون که بت کده است. و این جز خسارت زائد، تباب و هلاک زائد بهری دیگه ندارد که فرمود به ما زادوهم غیر تتبیب. مستضعفین دو قسمن. تو سوره مبارکه مفاتر هست، قبلا به مناسبت هایی تو جریان مستضعفین نقل شده. مستضعفین اگرچه اونچه جاهل قاصر باشن، دسترسی به تحقیق نداشته باشن، یا تحت سلطه به ظلم باشن، کسی اینها رو مجبور کرده باشد به پذیرش حکومت طغیان، اونا نجات پیدا میکنن. و اما مستضعفان مقصر، کسانی که با امکان تحقیق و دسترسی به رهبران الهی عمدن زیر بار سلطه ظلم رفتن، اونا هم در قیامت مانند مستکبران معذبن. اونها تقریبا عذابشون همانند مستکبران عذاب مضاعف است. خب اگر واقعا جاهل قاصر باشن که معذوره، ولی عموما اینطور نیستن. در جریان حضرت امیر و سایر ائمه علیهم السلام اینا حجت را بر مردم تمام میکردن، معذاله اینا به سوی اختیار خودشون یا اموی میشدن یا مروانی میشدن یا عباسی. در قیامت مستضعفان به خدای سبحان عرض بکنن پروردگارا عذاب این مستکبران را دو برابر کن، برای اینکه اینها ما را در دنیا گرفتار عذاب کردن. در پاسخ خدای سبحان فرمود لکل ضعفان ولکن لا تعلمون، یعنی هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب مستکبران. پس مستضعف دو قسم است، یه مستضعفی که جاهل قاصر است، دسترسی ندارد یا نمیگذارند او دسترسی پیدا کند. اینا کسانی هستند که میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها، و به دیگران هم دستور داده شد که در باره نجات مستضعفان تلاش و کوشش کنند. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والذین استضعفوا مانندون، یه عده مستضعفانی هستن که به سوی اختیار خودشون تحت سلطه ظالمان رفتن. اینا اگر در قیامت بخواهن عذرخواهی کنن، بگوین خدایا این مستکبران بر ما ظلم را تحمیل کردن، پاسخ اونهایی هست که این چنین نیست که اونها عذابشون دو برابر باشد، ربنا آتهم ضعفین من العذاب باشد، بلکه شما هم دو برابر عذاب دارید. در سوره مبارکه سبع بخشی از این گفتگوی بین مستضعف و مستکبر آمده. آیه 31 سوره سبع این است که فقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه روت هر از ظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول. گفتگوهای بین مستضعف و مستکبر را اینجا تشریح میکند. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، مستضعفان و مستکبران میگن لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر شما جلوی ما نگرفته بودید ما ایمان می آوردیم. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدی بعد جاءکم، ما که تقصیر نداشتیم، ما که جلو شما نگرفتیم، هدایت الهی آمده شما میخواستید بپذیرید، بعد از جاءکم بلکن تو مجرمین، شما خودتون گرفتار جرم شدید و تبعیت نکردید. اونگاه مستضعفان در پاسخ مستکبران میگویند و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار استعمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا و اسر الندامة لما رأوا العذاب و جعل الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. مستضعفان به مستکبران میگویند به اینکه اون نقشه هایی که شما شبان روز میکشیدید ما را گمراه کنید، اون تهاجم فرهنگیتون، اون شبیه و خون فرهنگیتون، اون تبلیغات سویتون، اینا ما را گمراه کرده. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار تأمروننا ان نکفر، این تبلیغات شبان روزی شما ما را گرفتار کرده. اینا کسانی هستند که می توانند عذرخواهی کنند و جاهل قاصر بودند یا فاطر. اما در بخش های دیگر قرآن اون گروه مستضعف به خدای سبحان عرض بکند که خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدای عذاب این مستکبران را دو برابر بکن. ذات اقدس الهی در پاسخ اینا هم فرمود به اینکه این چنین نیست که عذاب اونها دو برابر باشد و عذاب شما کم باشد. لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب اونها. عذاب اونها دو برابر است برای اینکه هم معصیت کردن بیراه رفتن، هم اغوا کردن شما را گمراه کردن. عذاب شما هم دو برابر است برای اینکه هم اصل گناه را آگاهانه مرتکب شدید، هم با داشتن رهبران الهی به سوی اختیارتون این رهبران الهی را پشت سر گذاشتید، رهبران طغیان و تمرد را پذیرفتید. خب اینا که در جنگ جمل، در جنگ سفین، در جنگ نهروان وجود مرکست امیر رها کردن به دنبال دیگری رفتن به عنوان اینکه ما مستضعفیم، عذابشون دو برابر است برای اینکه هم معصیت کردن در اصل اون کار و هم رهبر الهی را به سوی اختیار خود رها کردن و به دنبال رهبر طغیان رفتن. پس مستضعف دو قسم،
بله اینا همون گروه اولن، اینا هم بل مکر اللیل و النهارن، اینا مکر اللیل و النهار اون نقشه های شبان و روزه مستکبران این مستضعفان را شستشوی مغزی داد به اصطلاح. این پس تخف قومه و فعتو او همون شستشوی مغزی است، یعنی اینا رو توهی مغز کرد، خفیف کرد. پس تخف قومه و فعتو او اینا را خفیف کرد، سبک مغز کرد، توهی مغز کرد، بعد از اینا اطاعت گرفت. این کار همون بخش اول است که بر مکر لیل و نهار است. اون مستضعف عذابش دو برابر نیست، مگر مستضعفی که به سوی اختیار خود تحت سلطه ظالم برود. خب رضا فرمود به ما زادوهم غیر تطبیق، اونگاه بفرمود این مربوط به جریان و گذشته نیست. اولا این حادثه اتفاقی نیست، یک نه اولین حادثه بود نه آخرین حادثه، و حتما هم به اعجاز و کرامت الهی وابسته است. این دو مطلب را ذکر میکنه. اما به اعجاز و کرامت الهی وابسته است برای که وقتی سیل میاد، طوفان میاد، زمین لرزه است، یه حوادث عادی است که مؤمن و غیر مؤمن نمیشناسد. یه حوادث عادی عذاب الهی نیست، امتحان الهی است. یه وقت است که انبیا پیشبینی میکنن، حتی روزش هم مشخص میکنن، نظیر اون چی که صالح سلام الله علیه فرمود تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، سه روز بعد عذاب میاد. اون روز که هواشناسی نبود، زمین شناسی نبود، آسمان شناسی نبود، این حرفا نبود. باز درس قاطع این پیامبر الهی فرمود بعد سه روز عذاب میاد و آمد. اینا رو نمیشه گفت حوادث طبیعی، به طور عادی آمده و حادثی آمده دقیق، عمیق، عاقل. بر را از فاجعه تشخیص میده، مؤمن را از ملحد تشخیص میده، مؤمن را عذاب میکنه. همون سخرها علیهم سبع لیال و سبعات ایام همینطور بود، در جریان خون شدن رود نیل همینطور بود، برای مؤمنین آب بود، برای پیروان فرعون خون میشد نمانند. خب پس بنابراین این حوادث مرگبار مثل طوفان، مثل زلزله و طوفان باد، طوفان آب بمانند آن، این یه وقتی طبیعی است، امتحان الهی است. خب او مؤمن و غیر مؤمن رو نمیشناسه، یکسان است. یه وقت است نه طبق پیشبینی پیامبر اون عصر علیه السلام در روز معین، وقت معین عذاب میاد برای گروه معین. خب بالاخره این طوفان که آمد یه عده نجات پیدا کردن، اون سخرها علیهم سبع لیال سبع ایام یه عده نجات پیدا کردن، بقیه همه را از بین برد. اونجا در جریان هسته نوح گذشت به این که اینا سالیان متمادی عقیم شده بودن و فرزندی نداشتن، طفلی نداشتن، و از طرفی هم وجود مبارک نوح با الهام الهی فهمید به این که اینا هیچ کدام دیگه فرزند صالح به بار نمیارن و به انتظارهم نیارد و الا فاجرن کفارا. سالیان متمادی هم گفتن عقیم شده بودن دیگه فرزندی نداشتن. خب این جریان که طوفان و حوادث دیگر سبقه کرامت و معجزه دارد، نه جریان طبیعی، یه مطلب. مطلب دیگر این که این نه اولین عذاب بود نه آخرین عذاب. فرمود و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه، این چه نیست که یه بار گذشته دیگه نیاید، نه هر وقت که کسی بیراهه برود و حجت خدا بر اون تمام باشد و بیراهه برود گرفتار عذاب خواهد شد. تا اونجا که ممکن است رحمت الهی دست اینها رو میگیرد، حجت بالغه بشود، برسد به جایی که لیهلک من هلک عن بینه، از اون بعد دیگه مرز عذاب است. و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه، قریه اگر ظالم است به لحاظ اهلش ظالم است. اونگاه ان اخذه علیم شدید، خدا که میگیرد مؤاخذه میکند، هم دردناک است هم با شدت، نه قابل تحمل است نه قابل دفاع. چون علیم است و دردناک است قابل تحمل نیست، چون شدید است قابل مقاومت نیست. خب این جریان عبرت برای همه است، حجت برای همه است. تنها کسی ازش استفاده میکند که اهل خوف الهی باشد. عبرت برای مؤمنان نیست، عبرت برای خائفان نیست، ولی بهره‌وری مال مؤمنان و خائفان است. مثل که قرآن موعظه برای خصوص مؤمنان نیست، موعظه است برای جمیع مردم. شفا برای خصوص مؤمنان نیست، برای جمیع مردم است. اما اونی که از این دارو شفا بخش بهره میگیرد مؤمن است، اون که از این چراغ هدایت استفاده میکند مؤمن است. اذا فمتدن للمتقین، موعظتن للمتقین، شفا این سنخ است. در جریان عبرت گیری هم به شرح زن فرمود ان فی ذلک لآیةً لمن خاف عذاب الآخره. این که برای اونا نیست، نظیر هدن للمتقین، این که هدن للناس است. اگه فرمود شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدن للناس، یعنی همه مردم میتونن بهره بگیرن و هدایت بشن. اما مردان با تقوا به فکر هدایتن، اینا هستن که گوش به حرف انبیا میدن. اذا هدن للمتقین فکنه هدن للناس است. اینجا هم عبرتن للناس است، آیتن للناس است، ولی اونایی که بهره میگیرن افراد خائف است، مؤمن است که از عذاب الهی میترسد. ان فی ذلک لآیةً لمن خاف عذاب الآخره. خب قرآن کریم تمام تلاش و کوششش این است که به انسان بفهماند شما مسافری. به انسان مسافر باید بدوند به این که این تشکیلاتی که الان به پاست فقط در حوزه سفر به درد میخورد. الان کسانی که حج مشرف میشوند یا به عمره تشرف پیدا میکنند، اینا یه روحانی کاروان دارند، یه مدیر کاروان دارند، یک مسافرخونه دارند، یک وسیله نقلیه دارند، یه آبدارچی دارند، مطبخدار دارند، مسئول خرید دارند، یه طبیبی دارند که مشکلات درمانی رو حل کند. یک گروهی هستند که با هم در یه اتاق در یه خانه زندگی. بعد وقتی سفر حج یا عمرشون تمام شد، تو همون فرودگاه دیگر رها میکنن، دیگه برای ابد هم شاید نبینن یکدیگر رو. همین. اما بالاخره وقتی مسافر چند نفر در سفرن، باید یک رابطه بینشون باشه. مرحوم فیض رضوان الله از بوشنی باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، ظاهرا از طریق اهل سنت است و این از اون بهترین روایات ماست که بعد اذا کنتم ثلاثه فی سفر فامروا احدکم. حضرت فرمود اگر سه نفر هم سفر شدید، یکی رو بالاخره امیر قافله قرار بدید که یک نظمی تو کارتون باشه، کی بخوابید، کی غذا میل کنید، کی حرکت کنید، چقدر حرکت کنید، کجا آسایش داشته باشید، کجا آسایش داشته باشد، یک کسی باید فرمانده شما باشه. وگرنه سه نفر سه فکر سه اندیشه سه برنامه از اول دعواز. بالاخره یه چیزی باید تحمل بکنید در این سه نفر. هر کسی بالاخره فکر خاص داره، خواسته مخصوص داره و مانند داره. یک کسی میگه فلان سر حرکت کنید، یکی میگه فلان جا باید غذا بخوریم، یکی میگه فلان جا باید استراحت کنیم. بله سه نفر سه جور فکر دارن، ولی باید اینا رو کم و زیاد شهر کرد، به توافق رسید. اون ماه و الجامعه را گرفت، فرمود اذا کنتم ثلاثه فی سفره فامروا احدکم، که این بشه نظم. خب حالا دینی که برای سه نفر نظم قائل است، برای جامعه و امثال ذالک نظم قائل نیست. در این سفرها همینطوره، تو سفر حج عمره سفر دیگه همینطوره، ولی وقتی میگه فرودگاه آمد دیگه همه رها میکنه. جریان دنیا هم همینطوره، منطقه آره سفر حج عمره 15 روزه است، اینجا 50 ساله است یا 60 ساله یا 80 ساله یا 100 ساله. همین که به گورستان میرسید تمام میشود که تمام میشود، دیگه هیچ ارتباطی بین این افراد نیست. همشون خاک میشوند، دوباره همه از خاک برمیخیزند، دیگه زاد و ولدی در کار نیست. بنابراین ارتباطی که بین اعضای خانواده است، ارتباطی که بین اعضای فامیل است، ارتباط نسبی و سببی، فقط برای حل مشکل این دنیا است. خب یه آدم عاقل برای دوران مسافرتش اون ارتباطات رو اونقدر قوی نمی کند که به وطن برگشتنش آسیب برساند، که به اصل مقصد آسیب برساند که به مقداری این روابط رو حفظ بکند که همون چند روز بمونه. و این کار کاریست که غالب ماها غافلی به اصرار دنیا اینه که شما مسافری، بعد از این هم شما رو توی قرنطینه میبرن، بعد از اون قرنطینه هم وارد صحنه اکبر بکنن، یعنی دنیا هست و برزخ هست و قیامت. جریان برزخ را تو سوره مبارکه مؤمنون به صورت روشن بیان فرمود که این چنینه که شما که مردید مستقیما وارد صحنه قیامت بشید. آیه 99 به بعد سوره مبارکه مؤمنون است: حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا بما تركت کلا انها کلمه رب قائلها ومن برائهم برزخون الى یوم یبعثون. بعد فاذا نفخ فی الصور فرانسا بینهم یوم عظیم ولا یتساءلون. پس دنیا مسافرخونه است بالاخره، همین بعد وارد برزخ میشویم، بعد وارد صحنه قیامت. کلمه یوم و یوم عظیم در قرآن کریم در بسیار موارد مربوط به قیامت است، گرچه بخشی از این کلمات مربوط به حوادث دنیاست. یوم عظیم یفرح المؤمنون کما کذا الیوم اکملت لکم الیوم احل لکم الیوم کذا و کذا هست. و ما غالب موارد استعمال یوم و یوم عظیم مربوط مسئله قیامت است. خب پس این بخش بخش مسافرخونه است، اونم بخش بخش برزخ که این براهم برزخون و یومی و بسون هر دو دیگه، چون انسان هم جسم دارد هم روح دارد دیگه. بله غالبا اینطور که هیچ رابطه بینشون، همه از خاک برمیخیزن. بعد در اونجا برای اینکه یک نشاطی برای مؤمنین باشد، این به علاقه ماکان است نه علاقه فعلی. اونها که در دنیا ذریه اینها بودن، اینها رو به اونها ملحق بکنیم تا یه نشاط بیشتری داشته باشن، وگرنه همشون که از خاک برمیخیزن دیگه پدر و پسری نداره، زاد و ولد ندارد. این چنین نیست که اینا اولا توی قبرستان باشن، کنار هم باشن، خاکا کنار هم باشن. هزارها بار این خاکا رد و بدل شد، اومد همه اینها مدل اجداسه الی ربهم ینسلون. حالا ممکنه که تازی زبان باشه، یکی فارسی زبان باشه، یکی زبان دیگه خواستش باشه، شرقی باشه، یکی غربی باشه، همه شو از این خاک برمیخیزن. تونست که یکی پدر باشه، یکی پسر، که برای انصاب اینا به علاقه ماکان، نا که در دنیا مؤمن بودن و در آخرت با ایمان محشور شدن، برای مزید پاداش اونها ممکن است که خدای سبحان ذریه اینها را به اینها ملحق کنه. خب از این طرف اونایی که رو به دنیا دارن میشه ورا، از اون طرف رو برگردونن امامشون است. با ما که داره سخن میگوید میفرماید این صحنه است، بعد از این برزخ است. نسبت به ماها که با محتضر روبرویم میفهمند برایهم اینا بعد از این جریان برزخ است، در حقیقت روبروی این هاست به لحاظ آینده اینها. خب همین دیگه، اون نشونه اینه که چیزی نیست، همه از دیگه فرار میکنن. مثل که زلزل آمد، این چیزی نیست که انصاب و رهامت حکم بکند، هر کسی به فکر خودشه. بنی دیگه به لحاظ علاقه ماکان، لکل امرئن منهم یوم عظیم شأن یغنی، هر کسی گرفتار کار خودشه. این چنین نیست که یکی برادر باشد دیگری پدر، اینا به علاقه ماکان است، چون همشون خاک شدن یک و همشون از خاک سر بر می‌دارن. این تو نیست یکی پدر باشه دیگری فرزند او باشه. اونجا وقتی زاد و ولد نیست، میلاد نیست، وارد و ولدی در کار نیست، واقعا فلا انصاب اینا. اگر یه وقتی سخن از اخی و امثال ذالک است، به علاقه ماکان است. اگر دو تا برادر کنار هم بودن مردن، هر دو خاک شدن، پدرش هم خاک شد، مادرش هم خاک شد، بعد این دوباره از خاک برمیخیزن، همشون از خاک برمیخیزن، این طوریست که یک زاد و ولد باشد، یک کسی بشه پدر، یک کسی مادر، یک کسی بشه فرزند. بنابراین واقعا نسب در کار نیست. اومد به علاقه ماکان کسی که قبلا برادر او بود امروز از او فرار میکنه، چون لکل امرن
من هم
یوم ازن شعنون یغنی. جسمانی هست اما زاد و ولد که نیست، که این نکاحی باشد، ازدواجی باشد، که پدر باشه که مادر، بعد بچه وار بیارن. که جسم هست، نظیر برزخ هست، خود معاد هست، اما همه شون از خاک برمیخیزن دیگه. نه دیگه، بالاخره قرن نمیتون بشه، یعنی کلن اینا از خاک برمیخیزن دیگه. این همون هست. الان این زیدی که مرد خاک شد، این همین زید برمیگرده، نه دیگری، اما از خاک برمیخیزه، نه از پدر به دنیا بیاد. خب در جریان برزخ به این صورت است. اینا رو که الان بازگو میکنیم برای اینکه در جریان آل فرعون که اونجا در همین آیات قبلی سوره مبارکه هود فرمود به اینکه واسبعناهم فی هاد و اسبی و فی هاد جان لعنتن و یوم القیامه، در اونجا بین برزخشون و قیامتشون فرق گذاشته. در سوره مبارکه غافر یعنی مؤمن آیه 46 این بود: النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخل آل فرعون اشد العذاب. برزخ اون مرحله نهایی حسابرسی نیست، کانالی از عذاب در برزخ به حفره همه این ستمکارا میرسد که القبر حفرت من حفر نیران برای کفار و ملحدان، و اینا رو بر آتش عرضه میدارن نشونشون بدن همه این عذاب است برای اونا. وقتی قیامت قیام میکند دستور میدن که اینها رو وارد آتش کنید. پس همینجا بین برزخ و قیامت فرق گذاشته، چه این که در همون سوره مبارکه غافر یعنی مؤمن جریان قیامت را با ورود در جهنم تشریح میکند. آیه 71 سوره مبارکه غافر این است: اذ الاغلال فی اعناقهم و سلاسلو، یعنی هم سلسله در پا دارن هم غل در گردن دارن، یسحبون فی الحمیمه ثم فی النار یسجرون، اینا تو داغی و حرارت کشون کشون برده میشون و وارد جهنم میکنن اینا رو. خب پس تو برزخ مسئله عرض اونها بر جهنم است که خودش هم یه شعله است. در جریان معاد ورود است. پس یه دنیاست که مسافر خونه است، یه برزخ است که تا حدودی برخی از محاسبات می شود نکردن و برخی از پاداشات کیفر است نکردن، و جریان معاد. در آیه محل بحثم فرمود به این که ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره، اومد این عذاب الآخره را تشریح میکند. هم جریان برزخ را در این قسمت از سوره مبارکه هود بازگو میکنند، هم معاد اکبر را. معاد اکبرش این از ذالکه یوم مجموع له الناس، روزیست که همگان برای او جمع میشوند. و ذالکه یوم مشهود، یه چیزی که همه میشناسن میگن این معروف است. مشهود نه یعنی انسان که مرد میرود اونجا او رو میبیند، این که یقینی است. مشهود است یعنی معروف کل است، که یشهده جمیع الناس. لذا فرمود ذالک یوم مجموع له الناس، همه را بر اون روز جمع میکنن. و اصلا یکی از القاب مبارک یوم القیامه یوم الجمع است، یوم یجمعکم لیوم الجمع. چون که در سوره مبارکه اذا وقع دارد ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، میشه یوم الجمع. اما در این حال یوم الفصل است، نه فصل بین مردم، فصل بین اعمال و عقاید و احکام، و یعنی یوم القضا است که فصل الخطاب به وسیله قاضی اون روز بیان میشود، که متخاصمان در اون روز فصل خصومت دارند مدعیان در اون روز فصل خصومت دارن که اون روز یوم الفصل است، اما نام رسمی اون روز یوم الجمع است که یوم یجمعکم لیوم الجمع. اینجا فهمو ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، یعنی معروفم، همگان او را میشناسن چون که همگان هم او را میبینند. در باره اون روز به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود فکیفه بکه ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بکه علاها اولاها شهید. یه روزیست که مشهود کل است، همگان اون رو میبینن، یک جا هم میبینن. بعد فرمود به این که این یه وقت مشخصی دارد و ما تا فرصتش نرسد اون رو به پا نمی کنیم و ما نؤخره الا لأجل که پیش ما معدود است، معلوم است. حالا البته به اوحدی از انسان ها مثل اهل بیت علیه السلام می فرماید و اونها هم عالم می شوند طبق آیه سوره جن، و مطلب دیگه است. حالا گروه که در اون روز جمع شدن به دو قسم تقسیم می شوند و الحمدلله.